حقیقتش خودم اصلا از پوزیشن مدیر عاملی خیلی لذتشو نمیبرم، یعنی خود من اون دوران اون استارتاپی و اون کار جدید راه انداختن رو خیلی علاقه زیاد بیشتر بهش علاقه داشتم، ولی خب حالا کاری که کردم من خب یه حالا جزو لرنینگام که بوده، نحوهی که در حقیقت حالت کوچینگم اونجوری نبوده که در لرنینگ بذارم زیاد باشه برای بچه‌ها، شاید خیلی وقت زیادی دخالت میکردم و خب یک سال که دارم سعی میکنم که خیلی همه رو دستشون رو باستر بذارم و خودم رو هی کمتر بکنم و کمرنگتر بکنم و هی بیشتر دلگیت بکنم که در حقیقت این دیپندنسی رو من هی بیا تو سازمان کمتر و کمتر و کمتر بشه، که تا حدودی هم تونستم در حقیقت این کارها رو انجام بدم. من یه جایی که خودم توش خیلی دخیل بودم محصول بودش که و بعد خود به خود اون جایی که میگن هم داره توشون خودشون خیلی درگیر هستن، بعدا ممکنه تبدیل بشه به نقطه سرس سازمان که ما تا حدودی به اونجا رسیدیم و الان داریم اونو دیگه دلیگیتش کردیم و داریم سعی میکنیم خودش روپای خودش جون بگیره و دیگه به من وابستگی نداشته باشه.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا 27مین قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح، یک پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ به زبان فارسی
که ما در فصل 3 منم امید اخوانم و در فصل 3 داستانه فرز و نشیب کارآفرینا رو میگیم و امروز مهمونمون آقای رضا اربابیان، هم بنیانگذار و مدیر عامل شیپور هستن که این بخش دوم از این مصاحبه است. بخش اول تو قسمت قبل میتونید گوش بدید که توی اون قسمت رضا راجع به بزرگ شدنش در کانادا، تحصیلاتش، کارهایی که حین تحصیل تو کانادا میکرده، ایده شیپور، راه اندازی شیپور، مشکلاتی که اوایل بهش خوردن صحبت کرده. و توی این قسمت میسم چی رو گفته؟
توی این قسمت یه مقداری در مورد ورود به بورس خیلی صحبت کرد، حالا علاوه بر اینکه چیزهای دیگه ای راجع به شیپور گفت، در مورد چالش هایی که در مورد ورود به بورس داشتن، در مورد روتین هاش گفت. خیلی جالب بود برای من که به عنوان کسی که به هر حال خارج از کشور کار و زندگی کرده، خیلی روحیش نزدیک روحیه تو نبود امید و آره، و یه حرف خیلی جالبی که داشت رضا در انتهای این قسمت زد این بود که میگفت که من پلن بی ندارم اصلا و خب سعی میکنم که اون کاری که دارم اون پلن رو بگیرم و مثلا همون رو تا جایی ممکن تا انتها پیش ببرم و انجام بدم. یه مقدار راجع به ساختار تصمیم گیری در شیپور ازشون پرسیدیم و خوب بود. به نظرم میاد که برای شنونده ها قطعا نکات جالبی داره.
آره، بر من یکی هم داستان نظم بود که میگفتش که به نسبت نظمش اونطوری که باید باشه نیست و از اونورم جالب بود برام که میگفت الان خب خیلی سال گذشته از تاسیس شیپور، ولی میگفت الان تقریبا تو ساعت کاری برای خانوادهش وقت میذاره، با دخترش وقت آره میذاره، معاشرتش رو میکنه توی کارآفرینی. خیلی در واقع نکته بولدی بود.
خب این جزء اثرات بچه دار شدن البته ها، یعنی مجبور میشین
شما بهتر میدونی. خب قبل از این که به مصاحبه گوش بدیم یه موردی رو ما بگیم. چند هفته پیش اختلالی کلن در پادکست های فارسی پیش اومد، حالا یک سریشون البته به دلایلی و خصوصا رو اپلیکیشن کست باکس که خیلیاتون از کست باکس پادکست ها رو گوش میدین مشکل ایجاد شد. اگر توی کانال در واقع ده صبح برین ممکنه یه پیغامی رو ببینین که میگه این کانال منتقل شده و روش کلیک بکنید میری تو کانال جدید ده صبح و اونجا میتونید مشترک اون کانال بشید، سابسکرایب رو بزنید، یا اگر هم که اینطوری نشود میتونید تو همون کانال ده صبح برین آن سابسکرایب رو بزنین، از اشتراک در بیاین، توی سرچ یا جستجو ده صبح رو بزنین، کانال جدیدش میاد و برین توش و اون رو مشترک بشین که مشکل حل میشه. حتما اینو به دوستان، همکاران و سایرین بگین، چون هم در واقع برای پادکست ما هم خیلی از پادکست های دیگه این مشکل به وجود اومده. خلاصه این راه حلی هست که بتونید برگردید به روز اول.
بله، و میشنویم قسمت دوم از مصاحبه با رضا اربابیان رو که مثل قسمت قبل که توضیحش رو دادیم در اول قسمت قبل، سه نفری که در مصاحبه بودن یعنی رضا، امید و من در سه نقطه جغرافیایی متفاوت حضور داشتن و امیدواریم که مثل قسمت قبل خوب در اومده باشه و براتون جذاب باشه.
خیلی هم عالی، گوش میدیم به صحبتهای رضا.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت هومساست. هومسا سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه در سراسر ایرانه که به شما این امکانو میده برای سفرهاتون اقامتگاه‌های مثل ویلا، آپارتمان، اقامتگاه بومگردی و کلبه رو آسون و سریع رزرو کنید. علاوه بر این، یه تیم پشتیبانی خوب، نظرات کاربران سایت و امکان چت آنلاین با میزبان خیالتون رو راحت می‌کنه. برای مشاهده و رزرو اقامتگاه به آدرس homsa.net مراجعه کنید.
رضا جون مجدد خوش اومدی، بریم رو بخش دوم صحبت کنیم ببینیم که بقیه شیپور چی شد.
خیلی عالی.
خب یه نکته ای رو گفتی از در مورد چالش هایی که توی در واقع رشد و اسکیل کردن بود جاموند، اونو به اون میگه، گفتی راجب نظم و تمرکز و اینا بود، چی بود داستانش؟
ببین وقتی شرکت بزرگ میشه حجم کار که زیاد میشه، یه بحث منابع انسانیه، یه بحث دیگه هم افیشن نگه داشتن شرکته که همه چی مسئولیت ها مشخص باشه، در حقیقت کامونیکیشن ها بهینه باشه و اینجا خب ما تو اونجا داشتیم کم کم مشکل میخوردیم که ما یک کاری از یه شرکتی شاپرک، نمیدونم آشنا هستین آقای
شاپرک آبی،
یه پوی در حقیقت فریمورکی که جهانی هست به اسم اسکیلینگ آپ که برای گروث کمپانی هایی هستن که یه دفعه دارن رشد میکنن که بتونن شرکتشون رو اینجوری نظم بدن، که بعد در حقیقت یه کانسپت های کلی اینه که چهار تا قضیه داره، یکی پیپلشه، یکی استراتژیه، یکی کشه و یکی دیگه هم داشت. حالا چهار تا موضوع بودش که روی این چهار تا میگه این اسکیل، بعد اینا رو در حقیقت بهینه بشن، بعد برای تمام میر مثلا در میره فانکشن های اصلی که تو سازمان هستش که قرار بیزنس رو درایو بکنن کدومان، برای اونا KPI هاشو بذاریم، بعد خود تمام این فانکشن ها از یه سری پروسه های اصلی تو سازمان هستش که این پروسه ها رو چجوری پروسای اصلیتون چجوریه و برای اونا KPI بذارین، اونر بذارین، از بحث یعنی خلاصه یه فریمورکیه که کمک میکنه، که ولی خب فریمورک خیلی پیچیده‌ایه، یعنی شاید بهترین فریمورک نیست، ولی میگم یه به قول معروف یه نظمی به سازمان میتونه بده که ما از اون استفاده، بعضی جاشو تونستیم اجرا خوب اکزیکیوت کنیم، بعضی جاشو هنوز جای کار داره و داریم روش کار میکنیم.
ببین یکی از مسائلی که خب من خودم خیلی میبینم با استارتاپ های ایرانی که کار میکنم، حالا کوچیک‌ترها کاری نداریم ولی بزرگ ها و بزرگترین هایی هم که در واقع وجود دارن، حالا دونه دونه نام نبرم، هنوز روی این مسئله در واقع چالش دارن، یعنی فرایند هاشون لزومن مثلا تدوین نشده، مستند نیست، دقیق نیست، بهینه نشده، شرح وظایف خیلی وقتا مشخص نیست، KPI خیلی وقتا مشخص نیست. اینو شماها به نظرم خیلی زود روش تمرکز کردی و اینا رو انجام دادی، فکر کنم اعتقاد
خوبه. آره ولی ما هم الان توش خوب نیستیم. یعنی الان به واقعیت بگم الان ما هم توش خوب نیستیم، یعنی ما شروع کردیم روش کار بکنیم ولی تو عمل انقدر سرمون مشغول کار خود، خیلی روی این یعنی هنوز اکزیکیوشن خوبی شروع کردیم این قضیه رو، مثلا همین اسکیلینگ اپو شروع کردیم الان دو ساله اینا شاید میشه که، ولی یه جاهایشو چون تمرکز نذاشتیم روش باعث شده که خوب ما هم الان نه، و بعد مثلا اونجوری که بعد داکیومنتد درست نداشتیم رو مسئله، مثلا یه ذره جای جا به جای تو سازمان بشه ممکنه یفه کل پرفورمنس این قضیه بیاد پایین‌تر.
درست.
خب یه ذره الان من خودم دارم روی این کار میکنم که دوباره بعد بتونیمش دوباره آره دیگه یه ذره منظم ترش بکنیم، یعنی حالا با بچه‌ها داریم روش هماهنگی رو انجام میدیم که یه ذره تمرکز روش برداشته بودیم دوباره داریم برمیگردونیم.
خب خیلی هم عالی. در واقع حالا دوستان رضا تو قسمت قبل اگر نشنین که حتما گوش بدین، راجع به اصلا شکل‌گیری شیپور صحبت کرد و ایدهش از کجا اومد و بزرگ شد و اینا. یه چند تا سوال راجع به حالا وضعیت حالا فعلی و این چند سال است. یه سوالی که خیلی دوست داشتم بپرسم ازت این بود که دیده بودم تو یکی از مصاحبات که خانومت هم تو شیپور کار میکنه، درسته؟
بله خانومم هم تو شیپور کار بله الان دیگه کم رنگ تر شده، ولی بعد یه 3-4 سالی با هم کار کردیم.
همکار بودین از اول در شیپور رضا؟
از اول نه، خانومم رو جدا ازدواج کردیم و بعد ایشون تو پروداکت منیجمنت تجربه داشتن و دیگه اومدم تو، یعنی حالا تو کانادا و دقیقا بیشتر شدشون که تو اینتر کار میکردم، بعد اومدن ایران دیگه اومدن تو شیپور و دیگه اونجا با هم مشغول شدیم و سرکله هم دیگه میزدیم و اینجور چیزا.
اون تجربه چطور بود تو همکاری؟ آیا مثلا خیلی سخت نبود اون تجربه؟
سخت نیست رئیس خانومتی؟
سختیشو که چرا؟ آره همونخه، نه خیلی واقعا مدیری سختیش که 100% خیلی سختی خودشو داره، ولی خوبیه خودش هم داره. برای تونستیم مدیریتش بکنیم. آره خب چالش زیاد داره دیگه. الان اینجا من بعد خیلی با سیاست قلا همه چیو همون برا داشته باشم همین برا داشته باشم.
رضا جوری هست که توصیه بکنی همکار بودن با همسر رو یا نه؟
ببین من از اونم واقعا بستگی داره، یعنی بعضیا بستگی بندتر، بعضیا فکر میکنم خیلی خوب میتونم با هم شاید کار بکنم، بعضیا براشون خیلی ساعت سخت باشه کار کردن. مثلا اگه دو نفر خیلی اپینیتد باشن و خود رای باشن، بعد خب هی به چالش میخورن دیگه. بعد مثلا تو سازمان کار کنم جلو برگه هم ممکنه خوش رشون بده چون رابطه متفاوت از مثلا رابطه برگه. نه ولی بعضی دیگه نه، این راحت بود، یعنی این حالت رو ندارم.
خب رضا کرونا که اومد چقدر اذیتتون کرد؟ به نفعتون شد؟ به ضررتون شد؟ چه چالشایی براتون آورد؟
به نفعشون شد احتمالاً.
ببین کرونا که اومد از یعنی اول قضیه خب یه رشدی ما داشت، اول که خب خیلی افت داشتیم حسابی هم ترسیدیم، بعد دوباره یه رشدی داشتیم و بعد دیگه یه ذره نرمال شد قضیه و مردم هم دارن کار زندگیشون میرن. من در کل چیزی که من الان دارم میبینم، اثر اصلیش من فکر میکنم اون شادابی که تو سازمان بود و دیگه انقدر چون همه دورکاره و همه تو لاک خودشون رفتن، اون همبستگی کمتر میشه. بعد شرایط مملکت هم الان شرایط خب خیلی جذابی نیست. وقتی حضوری بودیم خیلی شاید بیشتر میتونستیم این روحیه رو به هم دیگه بدیم و اون من از اون لحاظ فکر میکنم یه ذره خب این دورکاری این اثر منفی رو داشته. جدا از اونم خب چالنجا این که حالا بتونیم از دورکاری باشیم و در حقیقت چالنجای دورکاری و بتونیم بهینه نگه داریم، یه خوبیش این بودش که باعث شدش که دیگه همه بعد اعتماد بکنن و با اعتماد بری جلو و دیگه مثلا همه از خونه کار بکنن و نتیجه رو برسونن و این خب خودش قدم خوبی بودش. ولی خب حالا اونو به بهینه رسوندنش و به اون نظم رو آوردن خب دو تا چیز مختلفه که رو خب خیلی جای کار داره.
شما از کی اصلا دورکاری رو، یعنی در واقع کی اعلام کردی چند درصد از نیروها دورکار شدن یا الان هستن؟
ببین فکر کنم بالا پایین داشتیم، یه موقعی کمتر شده یه موقعی بیشتر شده بر اساس یعنی مثلا یه موجا که میاد یه دفعه دوباره همه دورکاری میشن، موجی کم میشه دوباره یه سری میان سر کار، چون خیلی واقعا دوست ندارن از خونه کار کنن دیگه، میگم مثلا در هر جور شده بیان سر کار و این محیط کاریر هم داشته باشن.
پس شما جزو شرکتایی نیستید که بعد از کرونا دورکاری رو ادامه بدین و کلا ریموتش بکنید؟
ببین من فکر کنم فلکسیبیلیتی شو خواهیم داشت، یعنی بستگی داره، یعنی بعضی رو شاید بخوان از دور کار کنن بذاریم کار کنن، بعضیا بخوان از نزدیک کنن، یعنی بیشتر بذاریم دست بچه‌ها باشه و شاید هم دیپارتمنت بای دیپارتمنت سیاستامون متفاوت باشه.
و سوال بعدی این که اثر مثبت یا منفیش روی بیزینستون چی بود کرونا؟
اثر مثبت یا منفیش الان همینا رو گفتم دیگه. ببین از نظر درون سازمی مانی من فکر کنم در کل اثر،
نه از نظر چیزی میگم، از نظر فروش، درآمدی که داری، تعداد یوزرها.
از نظر ببین یه جامپ اولیه داشتیم و بعد دیگه یعنی چیز شد، یعنی اونجوری نبودش که الان بگیم همینجور در حال رشد موند و اینا، یه پرش کرد و بعد دیگه دوباره یعنی پلاتو کرد و همون مسیر خود شد جلو بیشتر برای ما.
بعد این یه دو سه دقیقه دیگه هم راجع به این چالش های دورکاری صحبت کنیم. وقتی که حالا این دورکاری شروع شد و اینا، چه چالشایی دیدین؟ خب به هر حال یه مقدار که آدما ممکنه مثلا حالا خسته بشن یا برنات بشن، بعضیا سختشونه، بعضیا حوصله‌شون سر میره، بعضیا به قول تو مسئله اعتماد و کار تیمی هست، بعضیا شاید اصلا تو خونه نمیتونن تنهایی خوب کار کنن و در واقع نتیجه ها رو این چیا باش برخورد کردیم و چه راه حلی دادیم براش؟
ببین من اینا حقیقتش الان فکر کنم خیلی داریم قضیه رو تیم به تیم جدا جدا و هر بخش سازمان داره روش خودش باشید. مثلا تیم پرادکت و تکمون خب چالنجای خودش رو داره، یا یعنی تیم فروشمون مثلا اصلا دو نوع شخصیت‌های مختلفن و برخوردها باهاش متفاوته. حالا من ریس حقیقتش تو هر کدوم نیستم که بخوام بگم الان داریم دقیقاً چی کار می‌کنیم. برها دار بچه ها سعی میکنن مثلا از طریق اینترنتی حالا یه گدرینگ هایی داشته باشن، یه بعد یه کار اینجوری بکنیم که همچنان بعد با یه بدی سختی دیگه هم داره که نیروها که جا به جا میشه، حالا نیرو جدیده دیگه بعد حالا اونسکر، یعنی با یه سری میدیم حضوری سری با همدیگه همه نزدیک میشن، غیر حضوری خب سخت‌تره.
درستم.
اونا رو بعد براش راه حل پیدا کرد. از اون واقعا حالا ما میگیم تراست و اینا، ولی از نظر این متعهد بودن و مثلا اینکه واقعا دیسیپلین داشته باشیم رو ساعت کاری و نتیجه رسن، اون یه ذره به هر حال چالش هستش روش که بخوایم بهینه ترش بکنیم.
و سوال مهمتر این که خودت الان خب کانادا هستی، خب خیلی به خاطر بیشتر از همه ساعت کاری، حالا اگه مثلا تو ایران بودی تو هم دورکار باز میشد فهمید، ولی خیلی میدونم سخت با اختلاف زمانی این چنینی کار کردن، چه جوری در واقع
مدیریت؟ من موقتی ولی اینجا ما من موقتی الان اینجا ماره به شبا دیگه، شبا من مثلا 8-9 شروع میکنم دیگه میرم تا 2-3، در طول روزم وقت 2-3 ساعتم خودم تایم خودمو دارم که دوباره روش کار میکنم.
آه. بعدم نیست ولی اون تایمی که برای خودت داری همه تو به اعتراف خوابم.
آره نه روی اول تر چالنجش یه ذره خواب است دیگه، خوابه یه ذره سخت میشه، ولی در کل نه خیلی، یعنی خیلی فرقی با بودنم تو ایران در نداره، چون ایرانم بودیم همه چیز باز دورکاری بیشتر میبردیم جلو.
بعد شما قبل از اینکه حالا به داستان جذب سرمایه و بورس و اینا برسیم، توی هیچ وقت مثلا نخواستی وارد بازارهای خارجی کشورهای همسایه بشی؟
ببین نه، چون من از ببین یه دو نوع رشد داریم، یه رشد داریم که آقا کشوری آدم می رشد میکنه، یه داریم که آقا نه تو خود هی نفوذت تو کشور خودت بیشتر بکنیم. از نظر من ما تو زمینه خودمون انقدر هنوز جای رشد و کار هستش، به اون لولی نرسیدیم که حالا بخوایم بگیم بریم یه جای دیگه، یعنی بیشتر داریم از امکانات منابع خودمون استفاده میکنیم که همون بهتر تو خود کشور خودمون بریم کار جدید انجام بدیم. ما اگه داریم انجام میدیم، ببینید استخدام هست، خدمات هستش، نمیدونم خودرو، املاک، هر کدوم از اینا به تنهایی خودشون در حقیقت میتونن بیزنس های یونیکورنی بشن برخوش، یعنی خیلی پتانسیل دارن و حالا ما دونه دونه اینا رو بعد سر فرصت به قول معروف یه بکلاگی داریم بعد بریم سراغشون و تازه بتونیم ریز بشیم توشون.
رضا جان من یه مقداری میدونم با توجه به جلساتی که سال قبل با هم دیگه داشتیم، ولی در حدی که میتونی بگی، میتونی بگی که مسیر رشدتون تو ایران رو چی میبینی و چه شکلی میخواین بزرگ بشید، اونم تو بازاری که دوتا پلیر بزرگ داره، اون جایی که میشه گفت
در کل مسیر نیازمندی ها کلاسیکاش تو دنیا داره یه تغییراتی توش میشه و اون حالت سنتی که قدیم بود و فقط آگهی بود و در حقیقت محلهی مثلا خریده بشه یه ذره داره تغییر، یعنی همه میبه بس اینه که خب ما الان میخواییم سهم بیشتری از این خرید و فروش رو داشته باشیم و یه ذره ریستر بشیم تو اون پروسه، اون فانل خرید و فروشی که اتفاق میفته و اون تجربه رو بتونیم مثلا فکر کنیم تو خودرو الان مثلا میگم دیوار کارنامه رو انداخته، خب کارنامه داره یه تو همون تجربه یه مسیر میانی اون وسط هم شروع کرده، امنیت رو بیشتر کرده مثلا که مردم بتونن مثلا ماشین یه وقت ماشین خراب نخرن مثلا، این تو همه کاتگوری این مسیر داره میگه که عوض اینکه فقط در حد آگهی رو ورود بکنیم و به بقیش کار نداشته باشیم، بریم بیشتر بشیم و سعی کنیم اکسپرینس بهتر بدیم تو کل این فانل خرید و فروشی که میشه و خب بعد سهم درآمدی بیشتری هم از توش خواهیم داشت درسته، ولی خب اکزیکیوشنش خیلی آپریشنالش سنگین میشه.
شما این مدت یه استارتاپ هایی رو هم خریدین درسته؟
ما یه استارتاپ آلونک رو خریدیم که سایه تخصصشون تو موزه ملک بودش که اینو ما فکر کنم 3 سال پیش اینا خریدیم که خیلی تمونا تمرکز داشتن رو آژانس‌های املاک و ما از این بر خب سمت سی تو سی بودیم و خب در کل سینرژی خوبی فکر میکنم برامون به وجود آورد در صدر، ولی اولش خب خیلی سخت بود، یعنی دوتا کاملا کالچر متفاوت بودن که این دوتا کالچر ما باید با هم جوش میدادیم و یه تا مدت هم همه مثلا هی مثلا آلونکی رو میگفتن آلونک، شیپوری رو میگفتن شیپور، بعد کلکل بینشون و این چیزا هم داشتیم، ولی الان دیگه کاملا یک دست شده.
ولی اونا ادغام شدن توی شیپور، درسته؟ یعنی اونا اومدن توی شیپور و حل شدن توی شیپور.
بله.
غیر از آلونک جای دیگه هم خریدین یا نه؟ تو زمین مثلا خودرو یا چیزای دیگه؟
نه، بیزنس دیگه یا خریداری نگردیم.
اوکی، اینم بپرسم جذب سرمایه شما غیر از اون دوری که از در واقع پامگرانت جذب کردین که تو قسمت قبل گفتی، باز هم جذب سرمایه کردین؟
بله، ما دو سه دور جذب سرمایه داشتیم، یکی دو دور. مثلا اول به پامگرانت اومد، بعد پامگرانت و حالا شرکت همش ما شرکت فیروزه و حالا سیستر کامپنی چند هم اونجوری درونی جذب سرمایه کردیم و یه و مرحله آخر ما یه جذب سرمایه کردیم که در حقیقت لوتوس پارسیان بهمون پیوستن، یه شرکت روسی بودش که چرا یه فعلا اسمشون یادم رفت، حالا اسم خودمون شخص ولادیمیر بودش که اون حالا به ما الان حالا نمیدونم چرا الان یه فعلا حضور ذهن شرکتشون یادم رفته، ولی دو سه تا سرمایه گذاری دیگه هم بهمون اضافه شدن و اون دیگه آخرین راندش بودش در حقیقت میشه گفت. حالا ما حدود دیگه دو سال هم هستش که کاملا رو پای خودمون وایسیدیم، یعنی وایسیدیم
و آخرش قراره که وارد بورس بشین
و آخرش هم اگه بذارن. بله،
بگو داستان بورس رو برامون. آره،
ببین بورس رو خب ما از پارسال شروع کردیم دیگه و از پارسال یه دفعه چند تا شرکت هم بودیم، حدودا همگی شروع کردیم تمرکز گذاشتن روی اینکه بریم روی بورس. ما بودیم، دیجیکالا بودش، کافه بازار بودش، تپسی بودش و خدا شکر ما یه نقطه قوتی که داشتیم برای اینکه شرکامون از بک‌گراند مالی بودن خیلی دفتر دستکمون به قول معروف تر و تمیز بود و همه چیمون آماده بود.
درست.
و یه دفتر هم بودیم و خیلی سریع تونستیم مدارکمون رو آماده بکنیم و آماده بشیم برای اینکه بریم برای پذیرش. ولی به هر حال سازمان بورس نگرانی که داره اینه که اکثر ماها در حقیقت دارایی همه داراییمون نامشروطه دیگه و اینو براشون یک کاری که تا حالا انجام ندادن و خیلی ریسکیه و حالا مدتی دارن فکر میکنن که ما رو تو چه چارچوبی بتونن وارد بورس بکنن. و جدا از اونم میگم کلا این پروسه الان چند وقته که قطع شده، یعنی الان ما تپسی هم در حقیقت پذیرش شد ولی از اون مرحله به بعدش دیگه اتفاقی نیفتاد، یعنی توی پذیرش سازمان بورس هم رفتن و مورد تایید هم قرار گرفتن ولی بازم همچنان پشت، یعنی تو صف موندن به قول معروف، که اینو حالا امیدواریم امسال شاید بشه یه تغییراتی تو این زمینه ببینیم، ولی خب میگم آدم هیچ مطمئن نیستیم، فقط امیدواریم.
تمایل به ورود به بازار هدف و اینا که ندارین؟ میخواین روی یکی از تابلوهای فرابورس بریم؟
ترجیحاً بله دیگه.
و یه سوالی رضا، شاید برای بعضی از مخاطبینمون مثلا واقعا سوال باشه، مزیت ورود به بورس برای جایی مثل شیپور چیه؟ شما قاعدتاً تامین مالیتون به واسطه اینکه استارتاپی هستید که چندین بار تونستید سرمایه جذب بکنید، رو به رشدید، راحته و از طرف دیگه بورس هم یه سری بوروکراسیایی تحمیل میکنه بهتون که خب شاید یه مقداری چالاکی و چابکیتون رو بگیره. چرا فکر میکنین ورود به بورس خوبه؟
ببین من فکر کنم مهمترین قضیهش از بحث اعتبار هستش و اینکه دیگه شما در حقیقت این مسیر رو باز میکنیم برای صنف ما که آقا ما هم شرکت جدی هستیم و حرف با یعنی مطرح کردن صنفمون میشه، یعنی در حقیقت دیگه مهرمون رو میکنی که آقا ما هم یه بازیکن خیلی جدی هستیم تو اقتصاد کشور رو و اون خودش خیلی ارزش داره از نظر من که بتونیم این راه رو بالاخره باز بکنیم و میگم بتونیم بریم تو بورس. میگم برای شرکت استارتاپ مثل ما فکر میکنم خیلی قدم مثبت خوبی خواهد شد و بحث مالیش هم واقعا الان برای اونم هستش تو شرایط فعلی مملکت و آدم بخواد کار بزرگ بکنه به هر حال از این لحاظ خیلی دست آدم باز میشه که میتونه حرکتای جذاب و خوبی رو انجام بده با کمک بورس.
یه سوال یه ذره شیطنت آمیز دوستانه بپرسم، حالا در مورد شیپور شاید نه الزاماً ولی خب مثلا در مورد بقیه میدونم که وجود داره، این که سهام قیمت بخوره و ایساپا نقد بشه چقدر اهمیت داره، چقدر جذابه؟
ببین ایساپ ها از اون لحاظ خوبی داره که خب الان خیلی از بچه ها هستن تو شیپور ایساپ دارن و چون این اگزیت ما الان یه مشکلی که واقعا تو اگزیت تو اکوسیستم داریم اینه که اصلا اگزیت سناریوی وجود نداره خیلی و این خیلی
درسته
همه رو ناامید میکنه و خیلی اصلا اون مخون امیده رو به اون سهمی که دارن ندارن و خیلی ارزشش رو شاید نمیبینن و خب این بالاخره این به اونم میتونه کمک بکنه دیگه که بچه ها بدونن که میتونن از این سهین الان یعنی همین که بدونن دیگه این راه اگزیت وجود داره خیلی ارزش این ایساپه رو میبره برای همه بالاتر.
کاملا درست.
اینم بپرسم کلن الان دیگه برنامه های توسعیتون قدم های بعدی برای شیپال غیر از بورس و اینا تو خود کسب و کار و رشد و توسعش قدم های بعدی برنامه توسعیتون چیه؟
میگم یه ذره کوچیک توضیح دادم به صورت کلی گفتم دیگه که ببین ما الان یه بحث داستان خود همون نیازمندی هست و یه بحث اینه که حالا وارد شدن تو جزئیات بیشتر حالا اینکه حالا با کدوم کاتگوریش الان داریم روش بررسی میکنیم که آه. با کجا بتونیم به ریز بشیم برامون بهتر هستش ولی تو همه جا دیگه ببین ما در حقیقت چیزی که دنبالشیم اینه که این چالش هایی که تو معاملات وجود داره رو بتونیم برای مردم حل و فصل بکنیم و حالا تو اون زمینه بعد ببینیم ما کجا میتونیم موثرتر باشیم و بر اساس اون وقت اولویت بندی بکنیم و ببریمش جلو.
رضا جان یه سوالی هم من بپرسم برای شخص خودم خیلی جذابه، ساختار تصمیم گیری تو شیپور چه شکلیه و مثلا باید به اجماع برسین یا مثلا توی هیئت مدیره است یا مثلا
ببینیم ما بیشتر در سازمانیه و به اجماع سعی می‌کنیم گروهی تصمیمی که خیلی چالش انگیز میشه یعنی خیلی جلسات فرسایشی خیلی وقتا داریم و اینه که همه چی می‌خوایم همه رو متقاعد بکنیم و هم مسیر بکنیم و خب خودش حقیقتش مطمئنم نیستم که کار درسته یه کار بعضی وقتا شاید بهتر باشه که یه ذره تفکیک بشه مسئولیت و سرعته بره بالاتر تا اینکه هی آدم درگیر بشه ولی ما اوکیارمونو واقعا سعی کردیم از پایین به بالاشو بکنیم یعنی این ساختاری که میکنیم اول از همه مثلا ما که جلسه میزنیم یعنی تیم مدیرا پیشنهادشون اول میارن یعنی پیشنهاد میدن بعد منم روشون با هم دیگه مثلا چک و چونه میزنیم و به یه توافق میرسیم و بعد دوباره برای دیپارتمنت هم اول تیم ما هدف اینه که بتونن پیشنهاداتشون رو بدن یعنی اول از پایین بیاد بالا و بعد از بالا چکش کاری بشه.
این و نقش هیئت مدیره چیه این وسط؟ هیئت مدیره فقط جهت ها رو مشخص میکنه؟
خب هیئت مدیره میره تو بحث استراتژی و یعنی از نظر حمایتی هستش بیشتر و بحث استراتژیک مکشود یعنی ببینیم تو چه مسیری میخوایم بریم آیا میخوایم روپای خودمون وایسیم میخوایم از طریق جذب سرمایه بریم جلو معایب محاسنش چیه یه ذره کلی تر مسئله اونجا داریم الان روش فعلی شیپور الان اینجا زمانی که تو مسیر روش بودیم خود تو جزئیات تر بودیم الان ولی خب نه یه ذره تو کلیات تر هستیم.
الان از سرمایه گذاراتون هم کسی توی نقال غیر از فیروز و رامینا از بقیه سرمایه گذاراتون تو هیئت مدیره هستن؟
بله دیگه خود پامگرنت هستش دیگه یعنی من هستم رامین هستش روزبه هستش و پامگرنت.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح نوبیتکسه. نوبیتکس یه شرکت پیشرو در عرصه فینتک و خدمات مالیه که با پشتیبانی از 18 رمز ارز اولین پلتفرم دانش بنیان مبادله رمزارزها در ایرانه. شما به کمک سایت یا اپلیکیشن نوبیتکس میتونین وارد دنیای ارزهای دیجیتال بشین و در محیطی کاملا امن با دنیا تجارت کنین. برای خرید و فروش ارزهایی مثل بیت کوین، اتریوم و دوچ کوین تنها کافیه در سایت نوبیتکس به نشانی nobitex.ir ثبت نام کنین تا وارد بازار جهانی ارزهای دیجیتال بشین. رضا یه خود راجب خودت صحبت کنیم، راجب توسعه فردی، تجربه های شخصی که داشتی، چیزایی که این مدت یاد گرفتی، درسای آموخته یا لسن لرندات، روتینات، یه خود وارد این بحث بشیم.
خیلی هم عالی. خب چجوری میخوای واردش بشیم؟
اول بگو که روتین خاصی داری، آیا مثلا از اینایی هستی که میگی من هر روز صبح فلان ساعت پا میشم این کارا رو میکنم، ورزش میکنم، مدیتیشن میکنم فلان، یا نه
نه دیگه ببین تو قسمت دیسیپلینه گفتم اونجا خیلی چیز آره اونجا از و معاشرت هم خیلی دوست دارم. خب برای معاشرتی نمادر میکنه یه ذره این ورش سختر میشه، ولی یه تنها کاری که میتونم الان روتینی که یکی از روتینایی که من دارم اینه که خب روزا با دوچرخه میرم سر کار و این خودش خب خیلی خوب بوده، همین که واقعا حس خیلی خوب، اصلا انرژی خیلی خوبی به آدم میده که آدم یعنی وقتی میرسه سر کار و بعد تو این یک ساعت بعد حالا نیم ساعت و وقت آدیو بوک گوش دادن رو داری که بعد تو این وسط میتونی همیشه تو این پروسه یه نیم ساعت میری نیم ساعت میای یه ساعت قشنگ میتونی آدیو بوک گوش بکنی که خب اون برام خیلی لذت بخش بوده.
دوچرخه تو تهران یا کانادا یا هر دو؟
تو تهران دیگه، تهران. نه کانادا که سر کار نمیرم که.
همین آخه گفته الان که میرم سر کار.
اینجا ما خونه آکواریوم شیشه گیر کردیم جایی نمیریم. آره.
بعد ببین برای مثلا مدیریت کارهای خودت نمیدونم تقویم این از چه ابزاری چه اپای استفاده میکنی؟
ببین برای مدیریت کارهای خودم به از تردو بیشتر استفاده میکنم، یعنی یعنی هر چیزی که به ذهنم برسه میخوام روش فالوآپ بکنم و توی تردو میذارم و تسلیستای مختلف دارم اونو میبرم جلو. بخوام دیگه بگم
اپایی که زیاد استفاده میکنید دمه دستتن چیان حالا تو زمینه کسب و کار؟ البته
به اون ما الان خب سویش کردیم رو مایکروسافت تیمز. مایکروسافت تیمز خب الان اون دنیای خودشو داره، ولی بیشتر من خودم از نظر پرادکتیویتی همه چی کارم از طریق تریلو دارم انجام میدم
و راضی ازش.
آره.
بچه های شیپور هم تو تریلو هن یا نه؟
تریلو رو دیگه پرسونال تاسک منیجمنت رو اونجوری گذاشتیم هر کس روش خودش باز هستش میبرتش جلو. حالا توی الان ما تو مایکروسافت تیمز یه چالش اینه که در حقیقت تاسک اسان کردن به همدیگه و بین تیمی و این قضیه رو حالا میخوایم الان از طریق مایکروسافت تیمز یه جوری حالت داکیومنتد بکنیم که خیلی شفافتر و مشخصتر باشه، که الان چیزی که الان داریم روش کار میکنیم که تو تریلو چون مایکروسافت تیمز تازه رفتیم الان میگم اینا رو داریم روش راه میندازیم مگه بشه.
و مثلا برای دستیار شخصی داری یا نه مثلا حجم کارات؟
نه ما هنوزم که تو سازمان حتی شاید میشه گفت منشی هم نداریم، بیشتر همیشه بیشتر همه کار خودشون رو خودشون میکنن. یه ذره از این لحاظ این فرهنگ رو تو سازمان داریم که اینجور کارا رو خلاصه هیچ وقت نداشتیم. یعنی آره من الان اگه دستیارم بیارم واقعا نظر اصلا شاید آره نمیدونم بهش بگم.
بعد حالا گفتی که خیلی نظم پذیر و این حرفا نیستی، ولی روزت از چه ساعتی؟
حالا نیستم و میگم چون ایمپروومنت دارم، یعنی
حرف در نیاریم برات خلاصه.
آره
چه شکلی روزت از چه ساعتی شروع میشه؟ بعد مثلا وسطش ممکنه بریک بدی یا نه؟ مثلا حجم جلساتت چطوره؟ ممکنه مثلا یا بیشتر ترجیح میدی تنها باشی توی کار؟
ببینین جلساتمون که خب خیلی، من صبح که خب پا میشم یه اول یک دو ساعت با الان یه دختر دارم شدم قبل از که را بیفتیم، چون وقتی بچه دار میشه دیگه خود به خود بخوای نخوای بعد 6 صبح پاشی.
همینطوره.
آره 6 تا 8 و با دخترم هستم تو خونه هستم، بعد دیگه با هم با دوچرخه میام سر کار و میگم همین تو دوران کرونا میمدم سر کار، ولی خب یه اتاق کوچیک داشتم که اونجا میشستم، خیلی هم کسی توش نمیاد، برای همین ریسکش به نسبت پایین بود. و بعد حالا من طوری پلان کردم که یه سه مثلا یه 3-4 ساعت در روزم و جلسات هستش و سعی کردم یکی 2 ساعت در روزم هم خالی برای خودم داشته باشم و اینجوری این بالانسش رو توش رو رعایت کردم که هم بتونم به مطالعات و کار خودم برسم و هم بتونم اون جلسات رو برم جلو توش، جلسات سازمانی و چکینایی که داریم و اون کاری که انجام میدیم.
و اینم بپرسم چند ساعت متوسط کار میکنی تو یه روز مثلا؟ 10
ببین دارش. الان دیگه خیلی حالت همون ساعت کاری کار میکنم. یعنی دیگه چون دیگه میگم دیگه بعد دیگه زن و بچه هم آدم داره، بعد دیگه سخت میشه، طولانی دیگه نمیشه اون ادامه داد، دیگه الان برای شام بعد برگردی خونه و بعد حالا با سعی کنم اگه بشه دخترم قبل از خوابش ببینم. و
بعد به فکر این نیفتادی که مثلا کم کم خودت بری کنار، مثلا خودت فقط تو هیئت مدیره باشی و نقش به هر حال بیشتر مثلا منتور و اینا رو بازی کنی و یه مثلا مدیر عاملی جای خودت بیاری؟
ببین حقیقتش خودم اصلا از پوزیشن مدیر عاملی خیلی لذتش رو نمیبرم، یعنی خود من اون دوران اون استارتاپی و اون کار جدید راه انداختن رو خیلی علاقه زیاد بیشتر بهش علاقه داشتم، ولی خب حالا کاری که کردم من خب یه حالا جزو لرنینگ هم که بوده، نحوهی که در حقیقت حالت کوچینگ هم اونجوری نبوده که در لرنینگ بذارم زیاد باشه برای بچه ها، شاید خیلی وقت زیادی دخالت میکردم و خب یک سال که دارم سعی میکنم که خیلی همه رو دستشون رو باسر بذارم و خودم رو هی کمتر بکنم و کمرنگتر بکنم و هی بیشتر دلیگیت بکنم که در حقیقت این دیپندنسی رو من هی بیا تو سازمان کمتر و کمتر و کمتر بشه، که تا حدودی هم تونستم در حقیقت این کارها رو انجام بدم. من یه جایی که خودم توش خیلی دخیل بودم محصول بودش که، و بعد خود به خود اون جایی که میگن هم داره توشون خودشون خیلی درگیر هستن، بعدا ممکنه تبدیل بشه به نقطه سرس سازمان که ما تا حدودی به اونجا رسیدیم و الان داریم اونو دیگه دلیگیتش کردیم و داریم سعی میکنیم خودش رو پای خودش جون بگیره و دیگه به من وابستگی نداشته باشه. و این عقیده رو دارم که سازمان من موقعی موفقم که سازمان من باشم نباشم کاملا بتونه کارشو ببره جلو، و دقیقا اون یکی از چیزایی هستش که الان دارم روش کار میکنم.
بعد تو این مدت مثلا نقطه‌ای بود که تو بهش برسی و بگی آقا دیگه این اتفاق داره میفته، این اتفاق افتاد، دیگه کار شیپور تمومه و مثلا دیگه واقعا فیل و دیگه شکست رو ببینی و
ببین تو ما فکر کنم این مسئله رو زیاد داشتیم، یک دوتا موردش هم براتون گفتم. و نه دیگه، ببین من یکی از خصلت‌های کارآفرینی کلن اینه که اولا من هیچ وقت پلن بی نداشتم، یعنی همیشه یه پلن داشتم و همیشه اونم رفتم و تا اون فیل بون بعد فیل بشه بعد تازه فکر کنم مثلا برای پلن بی داشتم، و برای همینم هم هیچ وقت نه گیو اپ اینا دیگه، و گیو اپ هم همون دیگه یکی از اصلا چیزای وزمن کارآفرینی اینه که یه ذره جنگجو ان دیگه، یعنی به این راحتی سمجن به قول معروف برکنش نیستند یا تا اون راه حل رو پیدا بکنه، و این همین این باعث میشه که اون دوران سخته رو بتونی بگذنی، چون تو برای کارفه یه دورانه خوبی داره آدم، یه دورانه سختی داره و بعد این دورانه رو بتونه از پسش بر بیاد. و تا خیلی هم مهمه که تو این دوران اتفاقا بتونه آدم به سازمان روحیه بده و بتونه اون حالا تو بحران و آرامش رو نگه داشتن و اون روحیه دادن از من خیلی دوتا چیز مهم هستن.
اون موقعی که رضا مثلا کار سخت میشه و دقیقا باید شروع بکنی به آرامش دادن و روحیه دادن به تیمت، خودتو چه شکلی دوباره بالا میکشی؟ روحیتو چه شکلی حفظ میکنی؟
ببین خیلی آدم یه ذره بخواد بره خیلی راحت میتونه تو اون لوپ‌هولش بیاد، تو اون به قول معروف اون چالهه که وای همه چی چقدر بده حالا چی کار بکنم، و اونجا بری خیلی گیر میکنی توش از نظر من، و ممکنه اصلا یه در حقیقت درست دیگه نتونی مسائل رو ببینی. من سعی میکنم بیشتر نه اصلا وارد اون مزید نشم و بشکنم مسائل رو و هی دونه دونه دنبال فقط راه حل پیدا کردن باشیم، خب آقا اینو چیکار کنیم اینو چیکار بکنیم، و سعیم بکنم آدم رو روحیه مثبت رو نگرداشتن تو سازمان و از این طریق بتونه بحران ها رو بگذرونه.
منظورم اقداماتیه که میکنی برای اینکه به این نقطه برسی. ببین مثلا فرض بگی که من زمانی که خیلی مثلا روحیم میفته پایین، ممکنه که شروع بکنم مدام راه رفتن برای اینکه مثلا این یه ذره چیز میکنه. مثلا کاری از این جنس داری انجام بدی یا نه؟
ببین من مثلا میگم فیلم اینای چیز خیلی دوست دارم، مثلا من انیمیشن دوست دارم، نمیدونم کارتون دوست دارم، الان بیشتر فیلمام خیلی رفته این سمته که خیلی ریلکسی ها رو آدم بگه، خودمون بالاخره کمک میکنه. بعد ببین یه بطهش هم همه چی مثلا خیلی که مثلا خیلی وقت من خواهیم مثلا خیلی چیزایی بشه، آقا بعد میگیم که این الان همه یه تجربه است، یعنی تو الان 10 سال دیگه اینا رو نگاه میکنی و با لذت داری راجع بهشون صحبت میکنی، الان قرار نیست فردا بمیری، داری تو کارت الان یه مشکلی خوردی اونقدر بیگ دیلی نیستش، یعنی یه چیزی که داری برای لذت یه کاری میکنی، الان یه مشکلی خوردی، خب فقط یه مشکل دیگه، انگار یه معما داری حل میکنی، یا همینه چرا اصلا داری به خود استرس میدی. و این ما اینو با آدم به خودش یادش بده که آقا آره این داری میگم کار کردن میگم مشکلات اصلی زندگی دوز من میتونه نباشه، این جزء اون لذت باشه، شاید بتونه اون بحران ها رو آدم راحت تر بگذرونه.
بعد آدیو بوک گفتی که خب هی گوش میدی، چیا برات مثلا این چند وقت امسال چه آدیو بوک هایی برات خیلی جذاب بوده توصیه بکنی به مخاطبمون؟
ببین یه آخری که دوست داشتم مال رایل اف لایف تایم بود، مال سی او دیزنی بود، کتاب خیلی خوبی بود اون، که در کل اونم اون مسیرش رو از مثلا اون از اول که شروع کرده تا اون آخرش و بعد اون ادوایس هایی که میده، کلن کتابی بودش که کتاب قشنگی بودش و خیلی لذتش بردم.
و پادکست هم گوش میدی کلن؟ غیر از ده صبح که حتما گوش میدیم.
تو پادکست نمیدونم چرا هنوز خیلی تو پادکست ورود نکردم. آره به غیر از ده صبح، ولی تو پادکست هنوز خیلی ورود نکردم.
پادکست چیز Masters of Scale و High Build This که مال NPR، این دوتا خیلی خوبن، فکر کنم خیلی خوشت بیاد. داستانه کارافاینس دقیقا چیزی که فکر کنم دنبالش هستی. بعد یه سوالی هم همیشه، یعنی یکی از مشکلایی که خیلی همه شرکت‌های ایرانی چه حتی شرکت‌های خارجی هم که من باشون کار میکنم دارن، سر بحث ارزیابی عملکرد پرسنل یه اینو یادم افتاد گفتم از تو هم بپرسم، این مسئله رو داشتین که خب ما چجوری ارزیابی کنیم که هم عادلانه باشه، هم اگه میخوایم پاداش بدیم معقول باشه، سلیقه‌ای نشه، همه باش درگیرن، شماها راه حلتون چی بوده براش؟
ببینیم ما خب ما تو OKR همه هست پوینت OKR اینه که خیلی به ارزیابی و عمل کرد نباید ربط داشته باشه، ولی در این حال تو بحث مدیریت وقتی یعنی دیگه بعد از یه مدت مشخص میشه که یکی داره آقا این OKR رو داره هر دفعه داره یعنی میدونی نمیزنه یا میزنه، و سعی کردیم تا الان بیشتر اونجوری بردیمش جلو، ولی خب الان داریم خیلی سعی میکنیم که ریستر بشیم و در کنار OKR خیلی اون پرفورمنس بیس KPI هم اضافه بکنیم که در پارالل این دوتا رو رفت. ما یه اشتباهی که کردیم همون این که در کنار OKR، حالا اشتباه لزومن تو این اسکیل مختلف میتونه فرق داشته باشه، ولی قدیم نداشتیم، ولی الان فکر میکنیم که لازمه که حتما این KPI بیس و این و چون گریدینگ هم الان تو سازمان رو انداختیم و این گریدینگ بعد مشخص باشه برای همه که آقا به این دلیل الان ایشون مثلا گریدش بالاتره، من گریدم پایین‌تره، و اینو بتونیم دفاع بکنیم ازش به قول معروف.
اوکی و الان موفقی، یعنی راضی الان از
حالا این الان جزء اینم الان در این آنگوینگ به قول معروف، هنوز به اون مرحله که می‌خوایم نرسیدیم روش.
خودت ولی مثلا بخوای عمل کردی که از مثلا مدیراتو مثلا چم ارزیابی بکنی، چه فاکتورایی برات مهمه؟ حالا بخشش که بله مثلا OKR و KPI و اهداف و تارگت ها و ایناست، غیر از اون چیزای در واقع نرم‌تر مثلا بخوایم راجع به مهارت‌های نرم و اینا صحبت کنیم، مثلا سه تا چیزی که به نظرت خیلی مهمه چیه توشون؟
ببینید فرهنگ سازمانی خب خیلی مهمه و اون فرهنگی به فرهنگ ما بخوره، خاکی بودنه برای من خیلی مهمه، بعد اینکه طرف همیشه در حال رشد باشه، یعنی ببین اگه تو مثلا میگم حد استانداردت مثلا بگی آقا خوب برای من اینجاست، خب به اینجا تموم میکنه، ولی اگه اینجا باشه اینجا تموم میکنه، و اینکه این دیدگاه داشته باشی که این آنگوینگ ایمپروومنته، یعنی هیچ وقت من خوب نیستم، یعنی من کلا با کسایی که میام میگم من خوبم مشکل دارم، چون نه تو از چه لازم، یعنی همیشه این جای رشد هست و اون استاندارد رو هیچ وقت، یعنی همیشه جلوت باشه و هیچ وقت نتونی بهش برسی، یعنی همیشه بگی آقا من خیلی جای کار دارم، خیلی جای بهبود دارم، هنوز وضعم خرابه، یعنی این از نظر این مایندست خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی مدیرایی که بتونن این مایندست رو پیدا کنن فکر میکنم تو رشدشون خیلی خوب کمک میکنه و به لرنینگشون خیلی کمک میکنه. لیدرشپ خیلی مهمه، این که بتونن به بچه‌ها انگیزه بدن، و مثلا خود من یکی از نقطه ضعفام اتفاقا تو این بحث هستش که خب در حقیقت به خاطر همون قبلیه که میگم هی همیشه میخوام برسم، خیلی کامپلیمنت نمیدم رو اکامپلیشمنت هایی که به وجود اومده و اون خودش خیلی بده،
یعنی تقدیر تو تقدیر میگی ضعیفی، آره، یا فیدبک و تقدیر
همش هی دنبال اینه خب این چی شد این چی شد، همیشه هی دنبال آره اون نرسیده هم تا تشکر کردنه، نمیدونم بهتر شدم یا نشدم، ولی در کل میدونم اون چیزیه که توش همیشه فیدبک زیاد میگرفتم راجبش.
باید بریم از بچه های شیپور بپرسیم پس.
آره و اونرشیپ قضیه، این اونرشیپ داشتن هم خب خیلی چیز مهمه، یه پاس ندی بین اون دیگه، آقا تو یه وقتی مدیرزیه میدید تو بعد دیگه ای تا زدش فکر کن، یعنی بعد خودشون رو صاحب شرکت بدونن و سعی کنن یه بار بزرگی رو برخوشون دستشون بگیرن و ببرن جلو.
اسم شرکت چی شد که شیپور شد رضا؟
آخ با سر یه 3-4 ماهی توش درگیر بودیم و هی هم می‌خواستیم میک شور بکنیم که هم دومینش وجود داشته باشه، هم دات کامش باشه، دات آیرش باشه، هم اسم رب داشته باشه به شیپور، و خیلی اسمای مختلف هم انتخاب کرده بودیم، جارچی مثلا یکیش بود، حالا چیز بود زنبیل یکیش بود مثلا، ولی آخر سر به شیپور رسیم، فکر کنم پیشنهاد رامین هم بودش که آخر سر شیپور رو انتخاب کردیم، و بیشتر هم داستان جار زدن بود که یه چیزی برای فروش داری، دارید اعلام میکنید که جار میزه برمی که من اینو برای فروش دارم و بحث اون وانتا هستن که با بلندگی
آره. آره همینطور
وانتا رو ما باهاشون خیلی آشناییم چون این مدت تو کرونا که پادکست رو ضبط میکردیم خیلی وقتا خب پنجره رو واز میکردیم تو بالکن اینو میگرفتیم، بعد تازه فهمیدیم چقدر از این وانتی ها هنوز تو تهران رد میشه و فکر کنم خودش کلی جای کار برای استارتاپ ها جای اونا رو بگه.
آره
نه درسته بله.
یه سوالی روز راجع به فرهنگ سازمانی، خب خیلی اشاره کردی تو حرفات، خیلی بولد بود این داستان فرهنگ سازمانی. خودتون توی شیپور برای مثلا جا انداختنش و نگهداری و ارتقای فرهنگ سازمانی چه فعالیت هایی انجام میدین، چی کارا میکنه؟
ببین کلا فرهنگ سازمانی خیلی یه چیزی که میگم خیلی، من مثلا میگم اینا چیزایی که آدم بعداً یاد میگیره. مثلا فرهنگ سازمانی یه چیزی که از همون روز اول که آدم شرکت رو شروع میکنه خیلی باید حواسش بهش باشه و تو از هدفمند قضیه رو ببری جلو. خب ما که اول شروع کردیم اینو هدفمند نبردیم جلو، شروع کردیم و بعد از یه مدت خب شرکت یه فرهنگ خود به خود کلاً یه خصوصیات اخلاقی پیدا میکنه دیگه، هر شخصی که مثلا یه خصوصیاتی داره، خب شرکت ما هم یه خصوصیه. و بعد ما حالا یه سری ویش لیستامونو میذاشتیم به عنوان فرهنگ سازمانی که آقا مثلا نقطه ضعفایی که داشتیم میگفتیم آقا این بکنیم فرهنگ سازمانی ما ان شاءالله تا سال دیگه حلش میکنیم، ولی سال دیگه هم میمونیم میشه همچنان همون مشکل رو داریم و خلاصه مسیر اونجوری نبوده. ولی خب بعضی چیزا هم واقعا بهتر، یعنی ایمپروومنت داشتیم روش، ولی در کل به یه شکلی که میرسه دیگه فرهنگ سازمانی تو سازمان وجود داره. مثلا ما یه چیزی که مثلا امسال کش کردیم اینه که در کل مثلا شیپو یک چیزیه که سعی میکنه کارها رو کاست افیشن انجام بده، یعنی کلن تو فرمون هستش که به روز و به باش نداریم، سعی میکنیم با حداقل ریزورس ها بتونیم بیشترین خروجی رو بتونیم از کارامون بگیریم و اینو الان مثلا چیزی که اضافه کردیم مثلا به فرهنگ سازمانیمون
که خیلی فکر کنم آمازون هم خیلی معروفه به این داستان، یه چیزی هم تو ارزش
که خودش رو میز خودش نشسته مثلا و
آره فکر کنم فرودلیتی یه چیز اینطوری توی اون فکر کنم 14 تا ارزش سازمانی دارن، یکیش همین خصاصت در واقع، حالا مال اونا خیلی اکستریم داستانش.
آخه همون بعدیش اینه که وردینگش خیلی ممکنه مردم برداشت بد ازش بکنن، یعنی اینکه آقا شما میخواین همه جا خصیص بازی بکنین، ریسورس نذارین نمیدونم، ولی هدفمون نیست، هدف بیشتر اینه که
با کارایی بالاتر و بهره‌وری بالاتر.
آره دیگه و واقعا هم خب خیلی جاها تونستیم با حداقل ریسورس کارهای خیلی خوبی انجام بدیم.
خب ما داریم به آخر این بخش از مصاحبه نزدیک میشیم و سوال همیشگیمون اینه که خب خلاصه هم سوال کلیشه توصیه به جوانانه، ولی حالا میخوام ببینم چیزایی که فکر میکنی مثلا خیلی خاصه، واقعا کلیشه نیست، جای مثلا گفته نشده، خب خیلی‌ها میگن که مثلا تو راه کارآفرینی آدم‌ها باید سخت‌کوش باشن و نترسن و فلان و اینا، ولی خودت مثلا تو حالا این مسیری که خودت تو این 10 15 سال اومدی چیت مثلا چیزای خیلی خاصی به نظرت هست که خیلی جایی شاید گفته نشده و بتونی در واقع این توصیه‌ای باشه به استارتاپ‌ها و کارآفرینا و مدیرایی که این راه رو دارن میان؟
ببین تو بچه‌ای که تو ایران استارتاپ کردن هستم، من جزو معدودایی هستم که در حقیقت کوفاندر اجرایی ندارم، یعنی مثلا اکثریت اگه دقت کرده باشین دوتایی هستم و خب این برای من خیلی سخت بوده و مثلا تمام حالا بالا پایین اون فشارا هم خیلی میفته رو دوشه، یعنی کسی رو در کنارت اونجوری نداری و از اون برم وقتی دو سه نفر باشی خب خیلی سرعتتون میره بالاتر، وزنهای بیشتری میتونیم بردارین و من یکی از نصیحتام همیشه این بوده که مثلا اگه خودم سعی بکنی آدم از همون اول یک کوفاندر که داشته باشه که همدیگر رو کامپلمنت بکنیم و اونجوری خب خیلی کاره سرعت رشد بهتری داریم و ساپورت معنوی خوبی هم برای همدیگه هستیم. جدا از اون بیشتر همون کیشه‌ای هست دیگه، میگم خیلی یک جدی باشن اگه میرن، الکی نرن ولی برن دیگه، یعنی کارو شروع بکنن و خیلی پیچیدهش نکنن به قول معروف،
برن تو دل کار هرچی زودتر،
نترسن
و پلن بی هم نداشته باشن، با یه پلن برن و دیگه میگم بر جدی بودن منظورم اینه که حد واقعا دلتون بخواد انجامش بدیم برین توش، ولی بعد دیگه و بقیهش رو حالا انشالله حل فصل میتونیم بکنیم.
این که میگی پلن بی نداشته باشن اصلا جزو چیزاییه که به نظر من و امید خیلی چیز عجیبیه، یعنی من و امید هر دو آدم هایی هستیم که پلن بی چیه، پلن زی هم داریم و خلاصه کلی روش حساب
میکنیم. آخه ببین پلن بی وقتی از اول که میخوای یه کاری شروع بکنی پلن بی داشته باشی تقی به توقی میخوای، میگه پس برم پلن بی. میدونیم از وقت برای اینجوری و تو یه فقط یه مایندست داری، یه تمرکز روی یه چیزی داری تا اونو حد از 100% تو داری رو میزه، ذهنت دیگه جای دیگه ای نیست و اون خب خیلی میتونه کمک کنه.
آره ولی فقط باگش اینه که ریسکش خیلی بالاست، به هر علتی اگه اون پلن ایه ولی نشه و یوم بتره که ممکنه بچه بتره. اینم من بپرسم و مصاحبه رو تموم میکنیم. گفتی که خب تنها بودی، هم بنیانگذار نداشتی اینا، توصیت
یعنی هم بنیانگذار
آره اجرایی
مزرم دیگه رامین روزمه که بودم.
آره آره خب قاعدتا مثلا حالا خیلی ها میگن ایدئالش اینه که تو هم بنیانگذار مثلا عدد 3 رو خیلی ها توصیه میکنن و میگن که مثلا یه نفر باشه که تیکه تکنولوژی کلا فناوری پروداکت تک اینا رو داشته باشه، یکی روی بازاریابی و فروش و رشد و اینا باشه و یکی هم روی به هر حال عملیات و کارهای اجرایی و مثلا مالی و اچ آر و اینجور چیزا. این معقوله به نظرت یا توصیه رو این داری؟
بله در هم دو خوبه هم سه خوبه، هر سه. یعنی از من بله به قول شما هرچی بیشتر چه بهتر. حالا من چون تجربه دو سه رو نداشتم خودم خیلی سخت‌تر میتونم روش نظر بدم، ولی فکر میکنم سه باشه از دو هم باز بهتر باشه.
خلاصه یک نباشه.
یک سخت‌ترش میگه، هر کدوم که هرچی که حتی یعنی اون یه نفر بعد همین کارا رو انجام بده دیگه.
درسته.
و بعد میگم مگر اینکه حالا اون نفرای اولی که تو سازمان وارد میشن بتونن قشنگ اون وزنه ها رو سریع بردارن. خب اونم هست.
مرسی.
خب خیلی ممنون رضا جان، خیلی مسابقه عالی
مرسی.
بود و ممنون وقت گذاشتی و
مرسی، خیلی لذت بخش بود.
چقدر عالی، برای ما هم همینطور بود.
مرسی.
ممنونم که وقت دادیم به.
خیلی ممنون دوستان، فعلا خداحافظ تا مسابقه بعدی.
خدا نگهدار.
مرسی، خداحافظ زنگی.